أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف بقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أعنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. سوره مبارک احقاف که در مکه نازل شد و عناصر محوری اون اصول دین است، همانند سایر سور مکی گذشته از اقامه برهان بر اون اصول، دو تا کار را در دستور دارد: یکی موعظه و نصیحت و یکی تبیین قصص انبیا و امم به صورت تاریخی و جریان تجربه حسی. یعنی این از لایسگانه در غالب سور مکی هست. یکی ادله و اقامه برهان بر اصول و عناصر دین، دوم حکمت عملی اخلاق و پند و اندرز که اون حکمت را تأیید کنه، سوم قصص تاریخی و واقع شده برای عبرتگیری. چون فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت و جادلهم بالتی احسن، مسئله حکمت و موعظه را کنار هم ذکر میکنند، مسئله قصص تاریخی را جدا ذکر میکنند که این مربوط به جدال نیست. در آغاز همین سوره مبارکه احقاف که مسئله حق و باطل و صدق و کذب و خیر و شر و حسن و غب مطرح شد، جریان هدایت و ضلالت را بازگو کرد که من اظلم و من میت و من دون الله، هدایت یه عده، ضلالت یه عده. بعد شش جریان را در قالب سه فصل جداگانه ذکر فرمود. جریان ششگانه از آیه هفت شروع میشه که فرمود و ازا حشر الناس و کان لهم اعداء و کان به عبادتهم کافرین. در قبال این جریان کفر و استکبار آیه 13 است که فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. پس اونها اهل کفر و استکبار بگفتن که به پیامبرشون گفتن معاذ الله این سحر مبین است، این افتراس و مانندان. در قبال اون آیه هفت و بعد آیه 13 و بعد است که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. این دو جریان در مقابل هم. دو جریان دیگر به عنوان این که هر انسانی مسئول سه نسل است که در بحث های روزهای آخر گذشت، یعنی از آیه 15 شروع می شود تا آیه 20، همون به وسعی دل انسانه به والدیه احسانن که ما هر انسان را به سه نسل سفارش کردیم، یکی نسبت به گذشته، یکی نسبت به حاضر، نسبت به آینده، نسبت به پدر و مادر، نسبت به خودش، نسبت به اعقاب و فرزندان. این وسعی در انسانی که از آیه 15 شروع میشه در قبال آیه که آیه 17 که والذی قال لوالدیه اف لکما، اینا دو تا جریان المقابل هم که یکی حافظ احکام و قوانین و حقوق سه نسل است، یکی فاقد این و کمال که این احکام سگانه نسل های سگانه رعایت نمی کنند. این چهار جریان. دو جریان دیگر که بر این جریان های چهارگانه افزوده می شود که مجموعش شش جریان، یکی قصص برخی از انبیاست که مثل حضرت هود که گرفتار قوم عاد بود در آیه 21 به بعد است که فرمود وذکر اخا عاد که قصه اینها به هلاکت می رسد و که جریان پنجم است. جریان ششم گروهی هستند که از انس و غیر انس ایمان آوردن و پایانشون هم خیر بود که از آیه 29 به بعد شروع می شود. بعد در پایان این سوره مبارک احقاف جمع‌بندی می کنند. این اساره این سوره است. اما مطالبی که مربوط سوالهای قبلی است، جریان تسلیه و تسلیم یعنی صلوات فرستادن، سلام فرستادن نسبت به اهل بیت، خصوصا در تعقیبات نماز، این دو خاصیت دارد. یکی اسامی مقدس اینها برای ملکه میشه، یکی همین که اینها توفیقی عطا میکند که انسان به دستورها اونو عمل بکند. وقتی به دستورها اونو عمل کردن، سعادت داره این نصیبشون میشه. وقتی اسامیشون رو تکرار کردن، به سؤال قبر جواب فوری میدن. تو همین تلقین هایی که میکنیم برای آن است که یادشون بیاد و فرشته ها هم همینا رو سوال بکنن. خدای تو که، پیغمبرتون که، دینتون که، کتابتون که، امام اول که، امام دوم که. خب اگر کسی این چیزها رو کاملا ملکه نه داشته باشد، اون تامه موت که آمد یادش میره. این تکرار اسماء مقدس دو تا خاصیت دارد. این که در وقتی نام کسی رو میبره نسبت به احترام میکنه، قبلا قانونش، قهرا قانونش و احکامش به سیرش، به سنتش، به سریرش پیش او محترمه و یقینا به او عمل میکنه. یکی این که اسامی شریفشون همه یادشون هست، در موقع جواب سوال کردن جواب نقد دارن. اما مسئله این که علم غیب حجت فقهی هست یا نه، خب چه وجودن برای که پیغمبر، چه ائمه علیهم السلام گاهی برای معجزه البته اظهار نظر میکردن، ولی بناشون بر همون عمل به بینه و ایمان بود. لکن در جریان هست حجت سلام الله علیه مستحضری که کاملا وضع بر میگرده. ائمه علیه السلام پرمود اتقیت و دینی و دین آبایی، اما وجود بارک حضرت همچه حکمی ندارد. در باره حضرت بسیاری از احکام طرز دیگر بشه که خیلی خیال میکنن یه اسلام جدیدی است، در حالی که اسلام واقعی است. منتها حضرت مأمور به همون عمل به واقع بود و دیگران ائمه دیگه مأمور به احکام من ظاهرن. خیلی سلام الله علیه گوشی از این کارا رو میکرد که بزنی مارک حضرت وقتی ظهور کرد اون کارا رو انجام میدهد. اما حالا خود حضرت شهید میشود، آیا اونجا هم به علم غیب باید عمل بکند یا نه؟ اون به دستور الهی کاری که خود اونها کردن حجت است. میبینید ما یه قانون و یه فقه نوشته ای نداریم که سیره و سنت اینها رو بر اونها عرضه کنیم. این حدیث نورانی دو بار زاگه شده، اینکه علی جان مع الحق و الحق مع علی یدور و معه و حیث مدار. این هم درباره وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه هستم درباره عمار. اما تفاوت خیلیه. علی جان مع الحق و الحق مع علی علیه السلام درباره عمار هم آمده که عمار مع الحق، اما تمام تفاوت در این مرجع ضمیره. علی مع الحق و الحق مع علی علیه السلام یدور و معه حیث ما دار. این یدورو به کی برمیگرده؟ در جریان عمار این یدورو عمار برمیگرده. یدور و عمار مدار الحق حیث ما داره. حق یه چیز مشخصی است و وسیله قرآن و اهل بیت مشخص شد. هر چه که برابر این گفته ثقلین هست، قرآن و اهل بیت علیهم السلام است، عمار بدون بالو است. این درست که یدور امار ملحق اسم دار. اما در جریان است امیر ضمیر به حق برمیگردد، یدور و حق مدار علیین حیث ما دار. ما اگر بخوام فهمیم حق چیه، چی واجبه چی حرامه، ما یک کتابچه قانون نوشته قبلی که نداریم. قول امام، فعل امام، تقریر امام برای ما حجته. ذات اقدس اله به برکت پیغمبر به این ذوات قدسی علیهم السلام این کمال را داده که قول اینها میشه حجت، فعل اینها میشه حجت، تقریر اینها میشه حجت. یعنی ما یک کتاب قانون و فقه قبلی داریم که کارایی از تعمیر رو برای تطبیق بکنیم، یا نه اصلا ما قانونی نداریم مگر اینکه فعل اینها، عمل اینها و تقریر اینها. ما اگر خواستیم بفهمیم که چی واجبه چی حلال، این وجوب و حرمت در مقام اثبات نه در مقام ثبوت، یدور و معالیه حیث ما دار. خب خیلی فرق است تا ضمیر به کی برگردد. در جریان امار یدور و امار مدار الحق حیث ما دار، چون یه فقه تثبیت شده است. اما در باره اهل بیت که وجود مبارک حضرت امیر الگوی اینهاست، یکی از اینهاست، ما اگه خواستیم ببینیم که حق چیست، چی واجبه چی حلال، چی حق است چی باطل، چی صدق است چی کذب، چی خیر است چی شر، چی حسن است چی قوی، این امور را با وسیله اینها میفهمیم. یدور و این امور، یدور الفقه مدار اهل بیت. اگر ما یه فقه نوشته قبلی داشته باشیم میگیم کار این فقیه، کار این مراجع برابر این قانون است، برای اینکه قانون و وسیله قرآن و اطرت ثابت شده است. اما خود اطرت بخواد کار بکنن یعنی یه فقه دیگری است، یا رو الهامات الهی و علومی که وسیله پیغمبر به اینها رسیده است انجام میشود. لذا فهمد یدور و این حق مدار علیین حیث ما دار، شاهد این که ضمیر به هست امیر برمیگرده، یعنی ضمیر یدورو به حق برمیگرده نه به هست امیر، یدور الحق مدار علی حسن دار، اون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که عرض کرد اللهم ادر الحق مدار علی حسن مدار، خدایا ترزی این رو معصومانه حفظ بکن که جامعه اگر بخواد بفهمد چی واجب است چی حرام است چی حلال است چی صحیح است چی باطل و وسیله فعلو بفهمد. اللهم ادر الحق مدار علیین حیث ما دار. لذا حالا کی به علم غیب عمل میکنن کی به علم غیب نمیکنن، خودشون فهمودن ما در دنیا برابر علم غیب مأمور نیستیم مگر در مواردی که معجزه باشد و ضرورت، وگرنه انما اغزی بینکم بالبینات والایدی. در سرتاسر فقه هر جا به محکمه قضایی آمده ما برابر بینه و ایمان حاکم. نه دیگه تو احکام هم همینطور دیگه، عمل در احکام برابر اون چیزیست که احکامشون گفته، اما حکم الهی چیست عالم میشوند به علم غیب. اما وقتی عمل میخوام بکنم فرمود ما در محکمه بیان و ایمان را کار میکنیم. بعد خود حضرت یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم صریحا اعلام کرد، فرمود اگر کسی به محکمه من آمد شاهد دروغ یا سوگند دروغ ارائه کرد و من برابر بیانیه کاذبه یا یمین کاذبه او حکم کردم و مال را میبرد، مبادا بگوید من رفتم محکمه پیغمبر از دست خود پیغمبر گرفتم، این قطعت من النار. فرمود ما در اینجا بنا نداریم که به اسرار عالم عمل بکنیم، اسرار عالم پیش خدای سبحان است. اسما الان برابر این ظاهر حکم میکنیم تا مردم آزادانه راه صحیح را انتخاب بکنن. خب احکام وقتی میخواد عمل بکند به موضوعات است دیگر، عمل به حکم یعنی موضوعات دیگر. برابره اونها برابر دستورشون به فقه عمل میکنن، لکن کی به اسرار عمل بکنن، کی به باطل عمل بکنن، اون رو خودشون میدونن. اینا میفرما تقیت و دینی به دین آبایی. اما وجود مبارک حضرت که ظهور کرد جدا برای تقیه نیست. گاهی از سنخ حضرت خضر عمل میکنن، وگرنه پیغمبر و خود ائمه علیهم السلام فرمودن ما وقتی که در محاکم قضایی از ما حکم بخواهید ما برابر بیره و ایمان حکم میکنیم. و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر کسی قسم دروغ یاد کرد یا شاهد دروغ ارائه کرد، ماری را از محکمه ما از دست خود من گرفت، این قطعت من النار. اسرار عالم محفوظ، ما بنا نداریم باطل عمل بکنیم. ما میدونیم کی بیراه میره، کی ظاهر میره. ما الان فقط ظاهر را حفظ بکنیم تا افراد آزادانه راه صحیح را انتخاب بکنن. خب این مربوط به قلبه. در جریان لیلت المبیت، در جریان بنده خوب خدا، شما حرفای متوسط رو به زحمت میفهمید؟ حرفای متوسط رو به زحمت میفهمید؟ آره این حرفا. هیچ هم معذرت نخواه، وقت کسی رم نگیر. در جریان ان العقل لا یثبت الغیب، این است فرمود به این که اگر مبین باشه در جریان لیلت المبیت، اگر کسی به مقام امامت برسد یقینا علم غیب دارد، اما به مقام امامت نرسید دارد یا ندارد، این رو باید عقل ثابت بکند. عقل چیزی در این زمینه ندارد، هیچ استبعادی ندارد. که وجود مبارک امام معصوم سلام الله علیه قبل الامامت هم علم غیب داشته باشد، ولی اون مقداری که یقینی است اینه که در زمان امامت یقین علم غیب دارد. این یه اصل است. لذا از جریان لیلت المبیت ما برهان عقلی و قطعی در دست نداریم که حالا حضرت میدانست یا نمیدانست، ولی حضرت اینقدر هست که تسلیم محضه. اونجا که میداند یقینا شهید میشود تابع است، اونجا هم که نمیداند یا شک دارد هم تابع است. این ایمان محض. در جریان امامت یه موجب کلیه است که عکسش جزئی است. هر کس امام هست یقینا علم غیب دارد، اما معناش این نیست اگه کسی امام نیست علم غیب ندارد. ممکن است هر امامی علم غیب دارد، نه هر کس علم غیب دارد امام است. لذا صدیق طاهر سلام الله علیه اون مصحف فاطمه، اون بیان که مرحوم کلین رضوان الله علیه در همون اون جلد اول کافی نقل کرد از امام، که حضرت فرمود جبرئیل سلام الله علیه کانه، این کانه که مفید استمرار است، یعنی مدتها از زمان رحلت حضرت تا زمان شهادت صدیق طاهره جبرئیل مکرر می آمد می رفت. مصحف فاطمه از اینجا درست شده. حضرت این عارف رو می گرفته به حضرت امیر می فرمود، حضرت امیر اون رو املا می کرد. غرض این است که هر کس امام هست یقینا علم غیب دارد، نه اگر امام نبود علم غیب ندارد. این هم درباره اون صدیق کبرا سلام الله علیها. درباره امتحان که حالا لیلت المبیت باشه یا نه، گاهی برای اظهار مقام ولایت اولیای الهی برای مردم است که ذات اقدس اله میخواد ثابت کند که علی ابن ابی طالب اینه. اونجا که مسلم هست او رو شهید میکنن، حاضر است. اونجا که خطر به حسب ظاهرم قطعی است، علم غیبی در کارم نباشه، حاضر است. چه بداند حاضر است، چه نداند حاضر است، این عبد محضه. پس برابر این جریان لیلت المبیت که جز افتخارات است و جز امتحانات الهی است، گاهی برای اظهار اثبات مقام یک انسان کامل معصوم به حق برای توده مردم هست که امتحان گاهی برای اونه. در جریان آیه 21 فرمود وذکر اخوات، این چند تا پیام دارد. یکی این که به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که همون طور که شما میگی ما کنتو بدعا من الرسول، نه تو اولون پیامبری، نه احکامی که بر تو نازل شده است اولین حکم است. قبل از تو هم افراد مثل هود سلام الله علیه بودن که اونها هم نه اولین پیامبر بودن نه پیام اونها هم اولین پیام بود. شما به فکر انبیا باش به دو دلیل، یکی اینکه اوضاع انبیا را ببینی و آرام تر باشی، یکی اینکه امت تو از امت اونها هم با خبر باشن و بدانن خطر در کمین اینهاست. در بین انبیا به یاد هود باش، به یاد صالح باش، به یاد ابراهیم باش، اسحاق باش، یعقوب باش، اما به یاد یونس نباش که فرمود ولا تکن که صاحب الهوت. وجود مبارک یونس خب یه مقداری کم صبری نشون داد، گرچه خدای سبحان فرمود اگر جز اولیای الهی نبود آسیب میدید، اما خب جز اولیای الهی بود و از آسیب ما محفوظ شد، لکن همین مقدار کم صبری باعث شد که به پیغمبر صلی الله علیه وسلم بفرماید ولا تکن که صاحب الهوت. در موارد دیگر وذکر ابراهیم، وذکر موسی، وذکر عیسی، یعنی به یاد اینها باش، همین روش را ادامه بده. اما در جریان حضرت یونس فهم مثل حضرت یونس نباش. و اگر خواستی از قومت فاصله بگیری وهجرهم هجرا جمیلا، هجر جمیل اینه که تو مردم باشه آدم، از اخلاق اونها فاصله بگیره، از فرهنگ اونها فاصله بگیره، تبلیغ رو رها نکنه، ارشاد رها نکنه، با اونها باشه در از نظر اجتماعی، بی اونها باشه از نظر پذیرش آداب و سنن سوی اونها. لذا میشه هجر جمیل و هجرهم هجرا جمیلا. این وذکر وذکری که میفرماید اختصاصی به حضرات ائمه و انبیا ندارد. در جریان هست مریم و همینطور فرد وذکر فی کتاب مریم، یعنی قصه هست مریم هم یادت نره، او هم طهارتی داشت، نزاهتی داشت، قداستی داشت و اسمتی داشت، به یاد اینا هم باش. انسان‌های کاملی گذشتن و از سرگذشت و سرنوشت و سرشت اینها شما باید مدد بگیرید. هم وذکر فی کتاب مریم از انتبذت من اهلها مکان شرقی یا یادت نره، هم وذکر اخا عاد و هود. عاد یه قبیله سرکشی بودن، پیامبرشون حضرت هود بود و پیوند قومی یا پیوند محلی و مانندان داشتن که برادر عاد حساب آمد. فرمود وذکر اخا عاد. حضرت هود به قوم عاد فرمود به این که کنا در سرزمین در احقاف قسمت‌های رملی زندگی می‌کردند، از انذر قومه در احقاف، فرمود به این که اگر چنانچه بت‌پرستی را رها نکردید عذاب دامنگیرتون میشه. حضرت هود که به قوم عاد این نصیحت را کرد، خدا فرمود به این که خود حضرت هود هم نه اولین پیامبر بود نه آخرین پیامبر، وقد خلت النذر من بین یدیه و من خلفه، قبل از او انبیا آمدن، بعد از او انبیا آمدن، ولی ما قصه اونها رو دارن فعلا برای شما تشریح میکنیم. حضرت هود به قوم عاد انذار داد که از شرک بترسید و بپرهیزید، به توفیق توحید موفق بشوید، وگرنه عذاب دردناک و بزرگ دامنگیرتون خواهد شد. الله تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. این عذاب یوم عظیم عذاب دنیاست، نه اینکه در قیامت. قیامت بحثای عرض بود که عرضش گذشت، یعنی هم عرض نار بر اهل جهنم اهل عذاب است، هم عرض اهل عذاب بر نار، که دو تا عرض در قرآن بود که چند آیه درباره عرض کفار بر نار بود که از یعرضون علی الکفار یعرض الذین کفروا علی النار و یوم یعرض الذین کفروا علی النار که قبلا بود، بعدا هم در همین سوره آیه 34 خواهد آمد. اما تو سوره مبارکه کهف فرمود عرضنا جهنم یوم عرضن للکفار، که عرض نار است بر مردم، منتها تفاوت این است که در جریان عرض کفار بر نار با علا استعمال شد یعرض الذین کفروا علی النار، ولی در عرض جهنم بر کفار با لام استعمال شد که عرضنا جهنم للکافرین. این عرض کالا که میگن همین است، یعنی در معرض قرار دادن که اونها تهیه کنند. منتها یه وقت عرض للبیع است، یه وقت عرض علل مبتاع است. بله، اما در جریان نار یا رسول علیها، ولی جهنم رو فرمود عرضنا جهنم للکافرین، با لام آمده در سوره مبارک کهف. اینجا فرمود به این که انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. قالو، اونا یعنی قوم عاد به حضرت هود سلام الله علیه گفتن که تو اولا معاذ الله دروغ میگی، با این دروغت میخوای ما را از سنمو و سنمون از بت‌های من منصرف کنی. اجئتنا لتعفکنا عن آلهتنا، این تضمینی که تو کتاب‌های ادبی میگن از همین جاست. اف یعنی دروغ، اف که عن آلهه یعنی با دروغ میخوای ما را از خدایان ما منصرف کنی. با تضمین کذب در واژه افک معنای انصراف را هم فهمود. اصلا افک یعفکون یعنی یصرفون، اما با دروغ میخوایی ما را منصرف کنی. جئتنا لتعفکنا یعنی لتصرفنا عن آلهتنا بالکذب، بالافک میخوایی ما را منصرف کنی. لتعفکنا عن آلهتنا، شما که گفتی انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، چون منظور فهمیدن که عذاب دنیاست، گفتن فاتنا با تعیدنا، اگر راست میگی خب عذاب بیار. حضرت هود دو تا مطلب گفت، یکی عذاب قطعی است، یعنی که ما ذاتن علم غیب نداریم، اگر خدای سبحان و گفت ما عالمیم. این برای همه انبیاست که ذاتن عالم غیب نیستن، اما تلک من انباء الغیب نوحی ها الک، برای خیلی ها آمده، به سرها آمده. فرمود به این که شما میگویید فاعتنا به ما تعیدونا این کنت من از صادقین، این تلازمی ندارد که من راست میگویم ولی من نگفتم من عذاب میارم، که من گفتم عذاب میآید و یقین هم دارم عذاب میآید، صادقم هم هستم، اما کی می آید و کجا از کجا شروع می شود این عند الله است. قال انما العلم عند الله، من که نگفتم من عذاب میارم، که شما میگید شما عذاب بیار، که من از طرف خدا میگم عذاب قطعی است. انما العلم عند الله، و من مبلغ از طرف ذات اقدس الهام، و ابلغکم ما ارسلت به، و شما هم جهل علمی دارید هم جهالت عملی، هم اون استکبار و خوی خودپرستی و خودخواهی و خودسری در شما هست، حاضر نیستید حرف گوش بدید، و همی که نمیدونید که توحید حق است و شرک باطل، و انبیا ذاتن عالم نیستن، از راه تعلیم الهی عالم غیب میشن. ولکنی اراکم قوم تشلون، نه الان فعلا مسئله قیامت محل بحث نیست، این یوم عظیم از خطر تاریخی دنیاست، لذا آمد اون روزی که آمد مشخص شد این عذاب یوم عظیم. چرا دیگه؟ اگر چون چه مصلحت باشد، ضرورت باشد، علم را میدهد، چون که داده است، منتها ذاتن اینها فاقدند به وسیله تعلیم الهی عالمند، برای اینکه همونجا فرمود تلک من انواع الغیب نوحی ها الیک. خب این دیگه از این صریح‌تر ما چه هایی میخواییم؟ با اینکه حضرت فرمود ما کنت تقدیم الکتاب ولل ایمان ولا تخد تو بدمیره، بله ذاتن اینها عالم مثل ممکنند دیگه، هستی اینا از خداست، کمالات اینا هم از خداست، یه موجودی که اصل هستی او از خداست، کمالاتش یقینا از خداست، اما به صراف همود این همه اسرار غیب را ما به شما گفتیم، تلک من انواع الغیب نوحی ها الیک، در جریان این عذاب یوم عظیم عذاب شروع شد. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم، این قوم عاد دیدن یه ابر فراوانی در عرض افق، نه در عمود افق، عرض افق پیدا شد. خیال کردم باران میاد و کشاورزیشون رو براه میشه. فلما رأو این ابر را عارضا در سطح افق پهن شد، مستقبل اودیتهم، ابر دارد کم کم به طرف سرزمین‌های کشاورزی و منطقه زیست اینا میاد، نه به طرف شرق بره نه به طرف غرب بره، بلکه مستقیما دارد به سرزمین اینا میاد. قالوا هذا عارضون، یک ممترون، دو این به عرض طرف ما حرکت کرد، خودش در معرض ما قرار داد، نشون داد داره میاد و باران را هم به امراه دارد. این ممتر است، مطر دارد، این ابر مطردار است. وجود مبارک هود فرمود این چنین نیست، این ابر نیست که ممتر باشد، این مدمر است، برای هلاکت دارد میاد. بل هو، این ابری که شما میبینید که گفتید آرزون، یک ممتر اونا، دو بل هو مستعجلتم به، شما عجله کردید، گفتید فاعتنا به ما تعیدنا، زود اون عذاب رو بیار، این زود هم عذاب الهی داره بیاد، این همانه که شما عجله کردید. ریحون فیها عذاب علیم، این یه بادیست که عذاب علیم رو به همراه دارد. تدمر کل شیئن به امر ربها، تدمیر یعنی احلاک، دمار یعنی هلاکت، دمار اینها را در آورد، یعنی اینها به هلاکت رسوند. دمرهم یعنی اهلکهم، فرمود این باد هلاکت و دمار شما را ظاهر می کند، همه تون را از بین می برد به اذن امر رب شربته. چون ذات اقدس اله از بادها به عنوان فرستادهای تکوینی یاد کرد، فرمود ارسلنا الرياح لواقع، این بادها اگر این درختها رو تلقیح نکنن، نکاح نکنن، نرماده اون تعاملشون نباشه، میوه نمیدن، ثمر بخش نیستن. و ارسلن ریاه لواقع، برای تلقیح میان، این مأموریت مثبت این هاست. گاهی هم تدم میرو کلشه این به امر ربه ها. فاسبهو لا یرا الا مساکنهم، صبح کردند، یعنی همشون، یعنی معلوم شد که همشون رخت بربستن، جنازه های سردشون مونده، فقط خونه های ویرانشون دست سر طبیعت روزگار گذشته شده. فاصبح لا یرا الا مساکنهم. بعد به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این قصه رو بذکر و این جمله هم به مردم بگو، کذالک نجزی القوم المجرمین، این اصل کلی ماست، ما یه مدت مهلت میدیم، اینطور نیست که هر کسی بیاد اینجا آزادانه بچره، ما کاری با نداشته باشیم، ما یه گدی مهلت میدیم. بعد فرمود به قومت بگو ولقد مکناهم فیما ام مکناکم فیه و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئدتا و ابصارا و افئدتا، اینا از در هوش و قدرت فکری و چشم نیروی بدنی سالم بوده، هیچ مشکل فکری و اندیشه و اینا نداشتن، و از در مالی اونقدر امکاناتشون وسیع بود که هرگز شما با امکانات اونها نمی رسید. ولقد مکنا قوم عاد را در اون محدوده که ان مکناهم، این نافیه است، ان مکناهم، چون چند با کلمه ما تکرار می شد دیگه ما مکنا نفرمود، فی ما اینطور خوب نبود، فرمود فی ما این مکنا هم، اونها را از قدرت هایی برخوردار کردیم که این تمکن را به شما ندادیم. این مکنا کنفی یعنی ما مکنا کنفی. تو سوره مبارک سبع گذشت که سه نسل را ذات اقدس اله در قرآن بازگو شد. یکی نسل سنادید قریش بودن، همون اینا فعلا یه عده امکانات فراوان دارن، کاخ نشینن، چه یهودیای مدینه چه اشراف مکه، اینا وضع مالیشون خوبن، سیاسی دارن که خدا انظر اینها رو من سیاسی هم، کاخهایی داشتن و دارن که خدا بر اینها تخریب تردخل کرد. این گروه اول. بعد فرمود به این متمکنان حجاز بگو قبل از شما متمکنانی بودن که ما برقوم اشار ما آتینا هم، یعنی این گروه یک دهم قدرت و ثروت دیگران رو ندارن، این دو نسل. وقتی به جریان قارون میرسیم که حداقل میتواند نسل قبلی باشد، فرمود این کسی بود که لتنوع و ما این مفاتحه و لتنوع و بالعصبه، یک گروه زیادی باید که مفتح های اینها یا مفتاح های اینها، مخازن گنجی اینها را حملار بکنند. اگر این مفاتح جای مفتح باشد، این مخزن، یا کلیدهای مخازن اینها را جا به جا بکنن اگر جمع مفتح باشد. وقتی به جریان قارون میرسیم، در جریان قارون قصه ای که ذکر میفرد، فرمود قارون باید بداند که لقد اهلکنا قبله من هو اشد منه قوتا و اکثر مالا، ما قبل از قارون سرمایه های دیگر، سرمایه دار دیگری که از او بیشتر مال داشتن خاک کردیم. پس یک نسل قبل از قارون، یک نسل خود قارون، یک نسل هم جریان سرمایه دارای مکه. این آیه می فرماد به این که ما کسانی را قبل از شما خاک کردیم که هرگز شما به اون امکانات نرسیدید، و مکناهم فی ما، یا موصول است یا موصوفه، در اون امکاناتی که ان مکناکم فیه، یعنی ما مکناکم فیه، ما هرگز اون امکانات اونها رو به شما ندادیم. و البته اونها مشکل سمع و بصر و فکر و قلب و اینا نداشتن، منتها هیچ بهره صحیح از این مجاری فکری نبردن. و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئدتا اما فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء. تو سوره مبارکه اسراء هم فرمود به این که انسان موظف است چه در تصدیق چه در تکذیب، اگر بخواد رأی مثبت بدهد باید آگاهانه باشد، رأی منفی بدهد آگاهانه باشد، در مسائل علمی همینطور از فتوا بدهد، همینطور از جذب پیدا کند، همینطور است هم لا تقف و مالی سلکه به علم که در سوره اسراء است، هم بل کذب و به ما لم یحیط تو به علم هم که در سوره دیگه است. فرمود تصدیق و تکذیبتون باید محققانه باشد، وگرنه روزی فرا می رسد که ان السمع و البصر و الفؤاد کل ذلک عنه مسئولا. اونا ثابت نشده، بر فرضم بشه تأیید میکند این آیات را. و نه تشبیه در درازی نیست، تشبیه در اینه که درخت خوش یعنی لخت دارد دیگه، ممکنه بعضی از اینها قدشون بلند ولی امکاناتشون از اینکه آثار فراوانی در اهرام مصر و امثال مصر بوده تأیید میکند که قدرت بدنی اینها خیلی بیشتر بود، چون اون روز با نبود امکانات سلاحی اینها از کوه کاخ میساختن. یه وقت است که انسان متمکن است در کنار دامنه کوه ویلا میسازه، اون خیلی هنر نیست. یه وقت است که گرچه قوم عاد و اینها اینطور نبودن، دیگران بودن که شاید کمتر از قوم عاد بودن، فرمودن اینا طور بودن که تنهتون من الجوال بیوتن فارهین، اونقدر قوی بودن امکانات داشتن که از کوه کاه بزدن، نه در دامنه کوه ویلا می ساختن. این سنگار می تراشیدن، اتاق فضیرایی، اتاق نشیمن، اتاق خواب، اتاق سخنرانی، از کوه خانه می ساختن، تنهتون من الجباله اما بیوتن فارهین. این همچه امکانهایی داشتند. خب این تأیید میکند که قدرت بدنیشون هم مثلا بیشتر بود اینها. بیتونه کذالی که نجدر مجرم اصل کلیست دیگر. مجرم کسی در برابر دین بیسته همین طوره دیگه. البته کسی که موحد باشد ممکن است به سرنوشت تلخ مشرک مبتلا نشود. ولقد اهلکنا ما هو لکم من القرى و صرفنا الآیات لعلهم یرجعون. و بعد بعضی از فشارها رو ما آوردیم اینا تذکر دادیم که بلکه برگردن. اون بعد اینا برنگشتن. این بخش اول این جریان هست. در برابرش قومی هستن که ایمان آوردن. والحمدلله.